اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما و شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. امروز چهارشنبه پنجم ماه سرطان سال 1398 خورشیدی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در سفر غیر منتظره به کابل ابراز امیدواری کرده است که قبل از اول ماه سپتامبر سال جاری با گروه طالبان به توافق صلح دست یابند. آقای پامپیو گفته است که پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات با طالبان حاصل شده و انتظار می‌رود توافق با طالبان در زمینه عدم استفاده از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی به زودی نهایی شود. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در سفارت آمریکا در کابل گفت امیدوار است بتوانیم قبل از اول سپتامبر یک توافق صلح در دست داشته باشیم. هدف ما همین است. مایک پامپئو در جریان سفر کوتاه به کابل با مقامات دولت افغانستان از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیدار کرده است. آقای پامپئو همچنان گفته است با اون که در گفتگو با طالبان بازی ساخته ایم که حاضریم نیروهای خود را از افغانستان بیرون کنیم، اما می خواهیم وضاحت بدهیم که هنوز روی هیچ جدول زمانی برای این کار توافق نکرده ایم. آقای پامپئو افزود تمام جناح توافق دارند که تفاهم میان طالبان و آمریکا در زمینه تروریسم و حضور سربازان خارجی راه را برای مذاکرات بین الافغانی باز می کند. این گام بعدی در محور تلاش های ما قرار دارد. ما به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان با طالبان گفتگو نمی کنیم. وزیر خارجه آمریکا همچنان به نقش کشورهای منطقه در صلح افغانستان اشاره کرده گفت پایان جنگ با طالبان به سود تمام کشورهای منطقه است.
ریاست جمهوری افغانستان و سفارت آمریکا در کابل تهدید رسانه‌های افغانستان از سوی گروه طالبان را محکوم کردند. گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای بر رسانه‌های افغانستان هشدار دادند که اگر ظرف یک هفته دیگر از پخش اعلانات تبلیغاتی بر ضد طالبان دست نکشند، مورد حمله نظامی قرار خواهند گرفت. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حمله بر نهادهای رسانه‌ای در تضاد با ارزش‌های اسلامی و انسانی قرار دارد. جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که آزادی بیان به ویژه فعالیت رسانه‌ها یکی از دستاوردهای 18 سال گذشته در افغانستان است. پیش از این نیز خبرنگاران افغان قربانی حملات هدفمندانه و انتحاری گروه طالبان شدند. رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از رهبران جمهوری اسلامی ایران می گوید که آنان تنها زبان به گفته او زور و قدرت را می فهمند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 25 جون در چند پیام توییتر از واکنش تهران انتقاد کرد و نوشته است که رهبران ایران هرگز معنای مفاهیم چون خوب و یا دلسوزی را درک نکرده و نمی کنند. آقای ترامپ با توصیف از مردم ایران نگاشته است که آنان به هیچ دلیل عذاب می کشند. با گفته آقای ترامپ رهبری ایرانی ها بیشتر پولشان را صرف تروریسم کرده و تنها مبالغ اندکی را صرف امور دیگر می کنند. این نخستین اظهار نظر رئیس جمهور ترامپ پس از واکنش تهران به پیشنهاد مذاکره و تحریم های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. رئیس جمهور ایران تحریم های تازه ایالات متحده را رد کرده و آن را وقیحانه و احمقانه عنوان کرده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
حسن روحانی گفته است که این اقدام رئیس جمهور ترامپ بیانگر ناکامی اتمی تلاش های قصر سفید می باشد. در پی سقوط دادن یک طیاره بدون سرنشین ایالات متحده توسط ایران، رئیس جمهور ترامپ به روز دوشنبه 24 جون علیه دارایی های علی خامنه ای رهبر ایران و دفتر او تعزیرات وضع کرد. در این حال جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز سه‌شنبه 25 جون در جریان یک سفر به بیت المقدس گفت که دونالد ترامپ در را برای مذاکرات وقوعی باز نگه داشته و افزود که ایران آن را با گوش کر پاسخ داده است. حکومت ایالات متحده گفته است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز هفته آینده به فهرست تعزیرات ایالات متحده اضافه خواهد شد.
وزیر خارجه ایالات متحده ناوقت سه‌شنبه شب به دهلی جدید پایتخت هند رسید. پیش از این مایک پامپئو به هدف ایجاد ائتلاف جهانی در مبارزه علیه ایران به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و افغانستان رفته است. قرار است آقای پامپئو امروز چهارشنبه در هند با جی شنکر وزیر خارجه و آقای مودی صدر اعظم آن کشور در میان افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و دهلی جدید روی تجارت و تعرفه‌های گمرکی ملاقات کنند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، استودیوهای واشنگتن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیم میزبان شما هستم. دهقین در ولایت بلخ ملخ‌های مهاجر را تهدید جدی برای کشتزارها می‌دانند و می‌گویند که اگر برای جلوگیری این آفت زراعتی تلاش نشود، تمامی کشتزارهای آنان نابود خواهد شد. شرح بیشتر این گزارش را از میرویس بیژن بشنوید.
در کنار خشکسالی، ملخ‌های مهاجر حاصلات و کشتزارهای دهقانان بلخ را تهدید می‌کند. محمد انیف دهقان از ولسوالی دیدودی ولایت بلخ است که نوجریب زمینش را گندم کاشته است و میگوید که ملخ‌ها یکی از تهدیدهای جدی برای کشتزارهای گندم و باغ‌ها به حساب می‌آید. این دهقان برای نابودی ملخ‌ها از آموزش‌هایی که فرا گرفته است استفاده میکنه.
ملخ پیدا میشه در بین گندم، باز ما میذاریم سعی میکنیم که ملخ اگر زیاد باشه اگر کم باشه بازی رو ما تراست ریسپان میگیریم، یک نفر یک طرفی گندم استاد میشه یک نفر یک طرف بازی رو به اصطلاح خوب تاو داده ملخ پریده میره، از استاد یک طرف دیگه میره، خود برادر از بین گم میکنه. باز اگر مثلا بسیار نمیشه باز ما دواپاشی کنیم، دواپاشی نمیکنیم که خاطر دواپاشی مزیر.
ریاست زراعت و مالداری و بیوری ولایت بلخ نیز ملخ های مهاجر را تعدیل جدی برای کشتزارهای دهقانان میداند. به گفته مسئولان این مرکز، این ملخ‌ها که به مراکشی معروف است خطرناکترین نوع آن محسوب می‌گردد. انجینر محمد عمران مدیر عمومی حفاظت نباتات ریاست زراعت بلخ:
در شرایط مساعد بالای محصولات زراعتی حمله‌آور میشن، همسالا محصولات زراعتی دهقان متضرر ساخته و اقتصاد دهقان ضعیف میره و همچنین پیکر اقتصاد کشور ضربه محکمی را وارد میکنه. یکی از ملخ‌های بسیار خطرناک که محصولات زراعتی محسوب میشن و وزارت محترم زراعت هم زیادتر در صدر وظایفشان مجدلین این ملخ‌ها را روی دست که مثلا میگیرن. ما از اون مرحله اولش 10 روز پیش جابجا میشیم یا دست میشیم در مناطق ملخزار و فعالیت خود آغاز میکنیم. همیست که ما موفق میشیم که در مرحله اول دو انشاءالله ملخ از بین ببریم و نمیگذاریم که مسئولات متضرر شد.
همچنان ریاست زراعت بلخ برنامه مبارزه با ملخ را در 14 ولسوالی این ولایت آغاز کرده است. ذبیح‌الله زبین معاون این ریاست میگوید که دهقانان را نیز برای مجادله با ملخ های مهاجر آموزش میدهند.
اداره زراعت بلخ مجهز با ادویه‌جات و اراده و موتورایی که در این قسمت دارن عملا مجادله خود از آغاز سال شروع کردن و در مناطق البرز، نواحی خلم، نهرشویی و دیدادی و شلگره اینا تانستن که با مجادله پیهم یافت مهلک و خطرناک کنترل بکنن. در سالی که فعلا جریان داره فضل خداوند کنترل درست صورت گرفت. ما برای برنامه آموزشی که دیاقین آگاهی دی داده شده، مجادله و امراض برشان آموزش داده شده که چگونه از هجوم ابرگونه ملخ‌های اینا بتونن کنترل بکنن.
به گفته آقای زبین در مناطقی که مامورین زراعت به دلیل ناامنی ها رسیده نتوانستن بعد دهقانان ادویه فرستادن تا خودشان با ملخ‌ها مجادله کنند. دهقانان و مسئولان زراعتی در حال از هجوم ملخ مراکشی بر کشتزارها نگرانی دارند که 5 سال پیش مسئولات صدها جریب زمین در ولسوالی های خالم شلگری این ولایت از بین رفته بود. پس از آن هر سال برای از بین بردن این آفت تلاش جریان دارد، ولی هنوز هم کشتزارها از هجوم ملخ‌ها در امان نیستند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از باشندگان و اعضای شورای ولایتی بامیان خواستار تمدید روند ثبت نام تقویتی انتخابات ریاست جمهوری در این ولایتند. آنان میگویند که به دلیل آگاه نبودن مردم از روند ثبت نام، صعب العبور بودن راه‌های مواصلاتی با مراکز ثبت نام و مدت کوتاه این روند، عده‌ای از باشندگان این ولایت هنوز ثبت نام نکردند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان بامیان میگویند که به دلیل کوتاه بودن زمان ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری و صعب العبور بودن روستاها با مراکز ثبت نام، ایده از واجدن شرایط رای دهی هنوز ثبت نام نکردند. نمایندگان شورای ولایتی و احزاب سیاسی میگویند که هنوز برخی از روستانشینان از آغاز روند ثبت نام آگاهی نداشته و باید مدت ثبت نام در این ولایت تا یک ماه دیگر تمدید گردد. نمایندگان احزاب سیاسی در بامیان میگویند که اگر مراکز بیشتر ثبت نام در این ولایت ایجاد نشود و مدت ثبت نام تمدید نگردد، آنان اعتراضات گسترده ای را در این ولایت راه اندازی خواهند کرد. محمد حسن رنجبر رئیس شورای احزاب سیاسی و محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان:
زمان بسیار اندک است، باید تا یک ماه دیگر تمدید گردد. در مرکز هر ولسوالی یک محل برای ثبت نام تقویتی رای دهندگان ایجاد گردیده است، در حالی که به طور مثال مرکز بامیان دارای 110 شورای انکشافی می باشد و یک محل ثبت نام کاملا دور از منطق است. بنابراین از ادارات ضبط جدا می خواهیم که حداقل در هر واحد اداری 4 محل ثبت نام و 4 تیم سیار را ایجاد نموده تا واجدین شرایط رای دهی حقشان تلف نگردد.
ما در این راستا زیاد تلاش کردیم، دادخواهی کردیم که این پاسخگو نیست، مردم زیاد تذکرهایشان بدون برچسب مانده که متاسفانه تا کنون حکومت یا کمیسیون در این رابطه کدام کاری را انجام داده نتانسته. در این رابطه متاسفانه ما مشکل زیاد داریم.
ثبت نام تقویتی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به تاریخ 18 جوزای ماه گذشته آغاز شده بود و قرار است تا 8 ماه سرطان ادامه یابد. اما باشندگان بامیان و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند که در صورت تمدید نشدن مدت ثبت نام، اکثر واجدان شرایط از حق رایشان محروم خواهند شد. علی شاه مصباح رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان میگوید که پیشنهادات مردم مبنی بر تمدید روند ثبت نام تقویتی را دریافت کرده است.
احتمال چیزی خاص نسبه نمی کنیم. ما پیشنهادا از جاهای مختلف داریم. پیشنهادات با دفتر مرکزی در قسمت تمدید مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی نیست.
دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان میگوید که احتمالاً سر از روز سه‌شنبه 4 سرطان 2 تیم سیار ثبت نام تقویتی در بامیان فعال گردد. در سطح ولایت بامیان همکنون تنها 8 مرکز ثبت نام تقویتی رای دهندگان فعال است. مقام ها میگویند که تا هنوز در حدود 2000 نفر در این ولایت ثبت نام کردند که کمتر از نصف آنان را زنان تشکیل میدهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طالبان روز دوشنبه 24 جون سال جاری با نشر اعلامیه رسانه‌های افغانستان هشدار دادند که اگر ظرف یک هفته دیگر از پخش اعلانات تبلیغاتی بر ضد طالبان دست نکشند، مورد حمله نظامی قرار خواهند گرفت. ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است حمله بر نهادهای رسانه‌ای در تضاد با ارزش‌های اسلامی و انسانی قرار دارد. در رابطه با این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه با مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی یا اداره حامی رسانه‌های آزاد در افغانستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
اعلامیه که طالبان دادند حاوی تهدید بسیار خطرناک و منظم علیه طالبان آزادی بیان و خبرنگارا است. به کنار از این که خلاف موازین محافظه در افغانستان هم خلاف قوانین جنگی هم هست. در مبنای قوانین جنگی خبرنگاران جزء افراد مرتبی حساب میشن. تهدید اینا و ضرور عجل تعیین کردن برای از اینا خلاف قوانین جنگی هم هست که در جنگ که در هر نقطه جهان اتفاق میفته باید مراعات شود. چیز دیگه که ما میخواییم بگوییم اون نیست که به رسانه‌های افغانستان در مبنای این نافذه در کشور عمل میکنن. قوانین نافذه در کشور بر مبنای ماده 2 قانون اساسی افغانستان نمیتوند معهودی این اسلام بیرون باشه. حالا طالبا که ادعا میکنن از نشانی اسلام یعنی چطور میتونن خبرنگارا و رسانه هایی را که معهودی تعریف شده عمل میکنن یا حرکت میکنن به این دایره اونا رو تهدید به مرگ کنن؟ ما فکر میکنم حکومت افغانستان به عنوان مسئول که اول تامین امنیت برای شهروندا بر اساس قانون اساسی یا برای خبرنگارا و رسانه ها بر اساس قانون رسانه های افغانستان میباید چی در زمان ضرب الاجل و چی پس از او تامین امنیت خبرنگارا و رسانه ها را بر اساس رسانه ای کارستان قرار بده. خداوار دفتر رنج خدای نخواسته اگر رسانه ها دچار موبل میشن فسادی در بلجل کومت با عمان مسئول اول و پاسخگوی اول خواهد بود در مزد ما و در مزد جامعه خبرنگاری. از طرف دیگر فکر میکنم کمیسیونی که بر مبنای قانون رسانه ها باید ایجاد شود تا محتوای تبلیغات تجارتی رسانه ها را بررسی کند، وزارت اجاد فرهنگ و وزارت اجاد افغانستان باید این کار را
آقای خلوتگر، فکر میکنین این عملکرد طالبان یک قدرت نمایی است و یا همان رویکردی هست که چندین سال گذشته در زمان حکومتداریشان انجام میدادن و مردم حتی از داشتن آزادی های ابتدایی محروم میکردن؟
با عنوان یک فرد، با عنوان یک شخص برعکس فکر میکنم. فکر میکنم طالبان نهایت زیر فشار هستند. یکی مذهبی طالبان هر روز از روز پیشترش بدتر خدمت من میبینه. طالبا یک موضوع واحد را میخواهند پیدا بکنند تا بتوانند تمامی افراد خود را و دستان خود حول این موضوع واحد جمع بکنند و فکر میکنند یکی از این موضوعات مثلا آزادی بیان در افغانستان است.
برخورد رسانه ها در مقابل طالبان به عنوان گروهی که قرار است وارد افغانستان شوند بعد از مذاکرات، فکر میکنین یک جانبه در مقابل طالبان برخورد میکنن و آیا این دلیل بوده میتونه که رسانه ها را مورد هدف قرار میدن و یا کلا پروپاگاندای طالبان فراتر از این موضوعات است و میخوان بیشتر توجه را جلب بسازن برای خود؟
طالبان در زمینه گفتگوهای اتفاق نبودن که برخلاف توقعات رهبری طالبا سطح عملیاتی طالبا همیشه آمران دور مردم با حکومت افغانستان با نهادهای امنیتی در روندهایی به کنار هم بودن و ایستادن داری که رهبری طالبا چنین نبود. نگرانی کلان طالبا هم نیستند در سدیشان و سقوط وجهه اساسیشان به عنوان یک گروه واحد در نظر تعلیم افغانستان و در نظر نهادهای بین‌المللی شاید موقعی به مسئله کنم تا یک محور باشد به خاطر تجمع و توحیل میگیرو، ولی به هر حال آزادی بیان هم در اصل مورد نیست که باعث توحیل مجدد طالبان به عنوان یک گروه تروریستی شد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
حکومت افغانستان در سه ماه نخست سال روان خورشیدی نزدیک به 500 تن را در پیوند به جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات محاکمه کرده است. این افراد به 1 تا 30 سال زندان محکوم به مجازات شده که 10 خانم نیز شامل این افرادند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
آمار گزارش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال 1398 خورشیدی 258 قضیه با مظنونیت 321 تن از کابل و سایر ولایت به این اداره رسیده است. خالد موحد سخنگوی این مرکز گفت که در بین مظنونین 13 زن و یک شهروند ایرانی نیز شامل هستند. بر بنیاد این آمار 72 نفر تنها از میدان هوایی کابل به اتهام قاچاق مواد مخدر به هندوستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اروپا دستگیر شدند. آقای معهد گفت که تمامی دوسیه های این افراد طی مراحل شده و به سارنوالی اختصاصی این مرکز فرستاده شده و همچنان محکمه صدها قضیه علنی در این سه ماه برگزار شده است.
در فاصله سه ماه از جانب محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی 293 تن که مشمول 16 نفر از موظفین خدمات عامه، 9 نفر از طبقه و ناس می باشه، اینا محکوم شدن از 1 سال الی 30 سال. به می ترتیب فاصله 3 ماه به تعداد 202 تن که در جمعشان 7 نفر موظفین خدمات عامه است از جانب محکمه استیناف در قسمت رزدار را صورت گرفتند.
به گفته معهد در همین مدت دیوان عامه سر محکمه افغانستان 92 قضیه را به صورت قاطع فیصله کرده است. بر اساس آمار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در 3 ماه نخست محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز 18 تن به شمول 10 کارمند دولتی را به دلیل نبود اسناد بیگناه شناختند. اما اتحادیه حقوقداران افغانستان در مورد برگزاری عادلانه محاکمه متهمان، دسترسی وکلای مدافع به دوسیه و پرداخت جریمه های نقدی مشکوک است. عبدالسبحان مصباح معاون این اتحادیه به صدای آمریکا گفت:
کسایی که به اتحادیه حقوقدانان مراجعه میکنه یا ما هم بهشان میبینیم، اونا هنوز هم از وضعیت محاکم مواد مخدر بیشتر خوشنود نیستن، یعنی امو اصل مساوات و اصلی که برابر قانون نسبت به سایر قضایا تطبیق شود اینجا تا یک حد زیر سوال است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در ماه حمل امسال تحقیقی را نشر کرد که هنگام دسترسی به عدالت شماره شهروندان این کشور در نهادهای عدلی و قضایی با تبعیض مواجه می شوند. این کمیسیون پیشنهاد کرده است که برای ریشه‌کن ساختن هر گونه تبعیض و تأمین عدالت در محاکم، حکومت باید یک قانون مشخص منع تبعیض را تدوین، تصویب و توشیح کند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
استرالیا فرزندان و نواسه های دو عضو استرالیایی داعش را از یک کمپ پناهجویان در سوریه نجات داد. این جنگجویان استرالیایی داعش در جنگ کشته شدند. صدر اعظم استرالیا گفته است که فرزندان اعضای داعش را نمیتوان به خاطر اعمال والدینشان مسئول قرار داد. فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا در سیدنی در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم میرویس رحمانی تقدیم میکند.
کابوس سه فرزند خالد شروف، جنگجوی داعش در سوریه، سرانجام پایان یافت. بر بنیاد گزارش ها این سه کودک عضو کشته شده داعش اکنون به عراق برده شده و به زودی به استرالیا انتقال داده خواهند شد. گزارش ها می افزاید که این کودکان در وضعیت بد صحی قرار دارند. یکی از این کودکان زخم ناشی از اصابت مرمی بر پای خود دارد. فرزند دوم این عضو داعش کنوز نوجوان است، مادر دو کودک بوده و در حال حاضر باردار می باشد. این دختر 13 ساله بود که توسط پدرش مجبور به عروسی با یک عضو داعش شده بود. خالد شروف در سال 2014 همراه با خانواده‌اش شهر سیدنی استرالیا را به قصد شرق میانه ترک کرده بود. شروف زمانی در سراسر جهان خبرساز شد که در یک عکس در کنار پسر خردسالش در شهر رقیه سوریه ظاهر شد. در این عکس پسر کوچک شروف یک سر بریده را در دست داشت. گزارش هایی وجود دارد که خالد شروف 2 سال پیش در اثر یک حمله هوایی کشته شد. شروف زمانی که در استرالیا بود به خاطر ارتکاب جرایم مرتبط با دهشت افغانی زندانی شده بود، اما در سال 2009 میلادی از حبس رها شد. تارا نتلتن همسر خالد شروف که استرالیایی بود به اسلام رو آورده بود. بر بنیاد گزارش ها همسر خالد شروف در سال 2015 در اثر اختلاطات صحی در سوریه جان داد. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید که فرزندان خالد شروف و همسر وی سزاوار آغاز یک زندگی تازه اند.
The fact that you would take a child and put them in a conflict zone like this is despicable.
این حقیقت که شما یک کودک را میگیرید و او را به یک منطقه جنگی انتقال میدهید نفرت انگیز است و من آن را یک عمل زشت و شنی میپندارم. اما شما نمیتوانید این کودکان را به خاطر این کار ولدانشان مسئول قرار دهید.
کودکان اعضای استرالیایی داعش که از 2 سال تا 18 سال عمر دارند توسط یک نهاد بشردوستانه از یک کمپ پناهجویان در شمال سوریه جمع‌آوری شدند. در میان این کودکان سه فرزند یاسین رزوویچ یک عضو دیگر استرالیایی داعش نیز شامل است. نجات کودکان اعضای داعش نخستین اقدام در نفس خود توسط یک کشور غربی است. نگرانی های امنیتی در سوریه تا کنون سبب شده که سایر کشورهای غربی چون بریتانیا، آلمان و ایالات متحده به همچو عملیات نجات دست نزنند. وکیل فرزندان خالد شروف گفته است که ارتباط خانواده این کودکان با افرادگرایی ممکن سبب شود تا برخی استرالیایی ها از بازگرداندن این کودکان به استرالیا استقبال نکنند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ینس استولنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که حضور ناتو در افغانستان بعد از صلح بستگی به متن توافق دارد. سرمنشی ناتو با وجود تاکید روی حمایت از پروسه صلح می‌افزاید که در صورت عدم توافق با طالبان این سازمان از نظامیان افغان به حمایت خیش همچنان ادامه خواهد داد. سمسامه سیرت با شرح بیشتر این گزارش.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو تاکید میکند در صورتی که توافق صلح صورت گیرد متن آن چگونگی حضور این سازمان را در افغانستان تعیین خواهد کرد. آقای استولتنبرگ روز سه‌شنبه 4 سرطان به خبرنگاران گفت که ناتو و متحدین آن شدیداً از مذاکرات صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و طالبان حمایت میکنند. سرمنشی ناتو افزود که از نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی حمایت خواهند کرد. اما در مورد حضور نظامیان این سازمان در افغانستان در صورت توافق صلح گفت حضور نظامیان ناتو در افغانستان پس از معامله صلح نخست وابسته به متن توافق است. این مقام ارشد ناتو گفت که در صورت عدم توافق صلح آنان در افغانستان حضور خواهند داشت، اما اگر توافق صورت گیرد حضور نظامیان این سازمان بستگی به محتوا و چگونگی توافق و خواست دولت افغانستان دارد. او گفت که در مورد صلح افغانستان در شورای ناتو و روسیه نیز صحبت کردند و این به نفع روسیه نیز است که افغانستان بار دیگر مکان امن برای تروریستان نشود. آقای استولتنبرگ وضعیت افغانستان را مهم خواند و گفت که صحبت در مورد چگونگی حمایت از نیروهای افغان و پروسه صلح جزء از آجندای نشست وزیران دفاع ناتو است. این مقام ارشد ناتو حضور داعش در افغانستان را نیز نگران کننده خواند و گفت که این گروه تلاش میکند تا قلمرو خیش را افزایش دهد. به گفته آقای استولتنبرگ مقامهای آمریکایی به شمول رئیس جمهور آن کشور مسئله افغانستان را از نزدیک دنبال میکنند. او در مورد ادامه تعهدات ناتو به افغانستان گفت
NATO is very committed to Afghanistan and I think we have proven our
ما به افغانستان متحد هستیم و تعهد خود را طی 20 سال حضور در افغانستان ثابت ساختیم. ما به افغانستان متحد باقی میمانیم و شما شاهد هستید که ما میزبان نیروهای متحد خود برای ماموریت تعلیمات نظامی هستیم. این تعهد ناتو را در برابر افغانستان نشان میدهد و نیروهای ما برای ایجاد بنیاد و یا ساختار یک حکومت صلح‌آمیز و دموکراتیک در افغانستان تلاش میکنند.
Or the framework for a democratic, stable, peaceful development in Afghanistan.
در همین حال، کیبلی هاچیسون، سفیر دائمی ایالات متحده در ناتو گفت که آنان از نیروهای امنیتی افغان حمایت می‌کنند و به جنگ با تروریسم در افغانستان ادامه می‌دهند. خانم هاچیسون گفت. زلمه خلیلزاد تلاش میکند تا با طالبان گفتگو نماید و امیدوار هستیم به زودترین فرصت ممکن پیشرفت در این روند را مشاهده نماییم. اگرچه دستیابی و پیشرفت کار آسان نیست، من فکر میکنم که وی واقعا پیشرفت خواهد کرد. خانم هاچسون بدون مشخص ساختن این که آیا ایران هراس افغانان را در افغانستان نیز حمایت میکند یا خیر، از آن کشور خواست که دست از حمایت گروه های توریستی در منطقه بردارد. قرار است که روز چهارشنبه 5 سرطان نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شود. اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان نیز در آن بخش از نشست که روی این کشور صحبت میشود اشتراک خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
Thank you. امریکا غږ